خوش آمدید به سایت مادی برکه. خطبه امروز از حزقیل 8 دانشان های 1 تا 4, 21 تا 26 و 30 تا 32. یک فرصتی دوباره. کلام خداوند بر من نازل شده گفت: مقصود شما از آوردن این مثال در برای سرزمین اسرائیل چیست که میگویند پدران غره می خورند و دندان فرزندان کند می شود؟ خداوندگار یحوه می فرماید: به حیات خودم قسم که از این پس در اسرائیل این مثال را نخواهید آورد. اینک همه جانهای از آن من است. جانهای پدران همانند جانهای پسران از آن من است و هر جانی که گناه کند همان خواهد مرد. اما اگر شخصی شریر از همه گناهانی که مرتکب شده روی بگرداند و همه فرایض ما را نگاه داشته به انصاف و پرسای عمل کند به یقین زنده خواهد ماند و نخواهد مرد. هیچ یک از نافرمانی هایی که مرتکب شده به ضد او به یاد آورده نخواهد شد. بلکه به سبب آن پرسایی که به جا آورده زنده خواهد ماند. خداوندگار یحوه می فرماید: آیا به راستی من از مردن شخصی شریر خوشنود می شوم؟ نه، بلکه از اینکه او از رهای خود بازگشت کند و زنده بماند. اما اگر شخصی پرسا از پرسایش برگردد و شرارت ورزد و بر وخ و همه عمل که راحت آوری که شریران انجام می دهد عمل کند، آیا زنده خواهد ماند؟ نه، به واقع هیچ یک از عمل پرسانی هایی که به جا آورده است به یاد آورده نخواهد شد، بلکه به سبب خیانتی که ورزیده و گناهی که کرده است خواهد مرد. پس ای خاندان اسرائیل، خداوندگار یحوه می گوید: من هر یک از شما را بر حساب عملش داوری خواهم کرد. توبه کنید و از تمام نفرمانی های خود بازگشت نمایید تا شرارت موجب سقوط شما نشود. همه نفرمانی های را که مرتکب شدید از خود به دور افکنید و قلبی نو و روحی تازه برای خود فراهم کنید. ای خاندان اسرائیل، چرا بمیرید؟ زیرا خداوندگار یحوه میگوید: من از مرگ هیچ کس خوشنود نمی شوم. پس بازگشت کنید و زنده مانید. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. شهر کوچکی در زکسن به خانه اصلی امیر تبدیل شده بود، اما این مکان هرگز واقعاً خانه شخص او نیست. با وجود اینکه مکان جدید در زکسن با چمنزره های سرسبز از پا و گوسفندانش زیبا هست، این مکان هرگز نمیتواند جایگزین زادگاهی امیر شود. زادگاهی امیر تهران است و این شهر در ذهن او میماند. افکار امیر برها و برها به زادگاهیش باز میگردد، چون داستان او از همینجا سرچشمه گرفت. امیر در آنجا بزرگ شده و تا 26 سالگی در آنجا زندگی می کرده. امیر می تواند تمام اتفاقات آنجا را به یاد بیاورد. بوی نان لواش. او می تواند کودکانی را که در خیابان می خندیدند به یاد بیاورد. گوشهایش نیز صدای آزاردهنده فاطمه را به یاد می آورد که همیشه شوهرش را به خاطر تنبلی سرزنش می کرد و می گفت: تجار زبلی که با او ازدواج کردیم به یک ابلاغ تبدیل شده است. اینها همه خطراتی است که در سر امیر به طوری واقع بینانه باقی مانده است. حتی تجربیات سخت نیز همیشه در ذهنش میماند. خطری اشتیاق پدرش در زمان ظهور آیت الله و امید او که آنها بالاخره شرایط عدالانه را به وجود خواهند آورد. اما اتفاقی که افتاد جنگی بود که بیش از 8 سال طول کشید و دیکتاتوری جدید حتی بدتر از شاه بود. خود امیر و دوستانش مخالفان بزرگ همین رژیم بودند که سپس تظاهرات کردند. یک روز جایی که بچه ها میخندیدند و فاطمه شوهرش را سرزنش میکرد به حمام خون تبدیل شده بود. خونش، خشونت پلیس و فریاد مردم گلوله و دود زندگی را از آن به بعد شکل داد و سپس سپا آمد. بسیاری دستگیر شدند. امیر هم همینطور. او مدتی طولانی به تنهایی در زندان بود و شکنجه می شد. همه این دستان امروز در زاکسن همراهی اوست. او هرگز نمی تواند همه چیز را از زندگی کنونی خود جدا کند. همه چیز با او می ماند. برای همیشه یک بار امیر یک سوسک را در نهر نزدیک خانه خود مشاهده کرد. سوسک سعی می کرد خودش را روی برگی از سیر نجات دهد، اما توسط نهر ربوده شد. زیر سوسک آبهای عمیق تخدید آمیز وجود داشت. بالای سر او آسمان بی نهایت قرار داشت. پیش روی او مسیری ناشناخته بود. امیر بعد فکر کرد تو مثل این سوسک هستی. تاریخ باستانی تو منند آب عمیق زیر پای توست. خیلی چیزها در داستان تو و در داستان خانواده تو اتفاق افتاده است. تو فقط فردی ضعیف هستی و چند صدا در سر داری که به داستانهای بسیار عمیق تر اشاره می کند. و اکنون روی برگی کوچک زندگی می کنی و از تاریخ سیل زمان رانده شدی. تو مطلقاً هیچ تأثیری بر مسیر سیل نداری و نمی دانی به کجا منتهی خواهد شد. آنچه امیر در کنار نهر در دهکده کوچک زاکسن اندیشد قبلا توسط بانی اسرائیل در اسارت بابل ابراز شده بود. بانی اسرائیل به عنوان برده در بابل بودند. در آن زمان ضرب و مثل داشتند که دقیقا همین موضوع را ابلاغ می کرد. ضرب و مثل می گفت پدران غره می خورند و دندان فرزندان کند می شود. در آن زمان مردم فکر می کردند که انگور سبز دندانهای کسی را کند می کند. والدین چنین انگور سبزی می خوردند و بچه ها به خاطر آن کار دندانهای ضعیف داشتند. این بدان معنی است که فرزندان باید اشتباهات والدین خود را جبران کنند. آن موقع هم همین طور بود. اما به نظر من هیچ چیزی تغییر نکرده است. چه ما رویدادهای سیاسی را ببینیم، چه خراب شدن محیط زیست یا جهانی که در برابر جنگ جهانی سوم است، برها و برها این اتهام را می شنویم فرزندان باید بر گناهای والدین خود را بر دوش بکشند. می دانیم که گذشته بر زندگی ما سنگینی می کند. علاوه بر تجربیات خوب فراوان، رنج و گناه نیز وجود دارد. در مجمع اجتماعی ما، در ازدواج و خانواده ما و هر جا که مرد ملاقات می کنند، این گونه است. چقدر دوست داریم از نو شروع کنیم. اما این امکان وجود ندارد. تاریخ ما برها و برها ما را آزار می داد. در میان بانی اسرائیل در بابل این جمله که فرزندان بایستی به دخی والدین خود را بپردازند بدبینانه و ناامید کننده بود. بانی اسرائیل حتی انگشت اتهام را به سوی خدا نشان گرفتند. آنها حتی خداوند را سرزنش می کردند چون او این کار والدین را مجاز داشته و اگر این طور باشد فرد واقعاً نمیتواند برای تغییر سرزنشت خود کاری انجام داد. منند سوسک در جریان آب فرد باید به سادگی فقط تسلیم شود و به خود اجازه دهد در میان سیلابهای زمان شنوار باشد. نه ایمان و نه بی ایمانی، نه روی گردانی از خدا و نه بازگشت به سوی او، نه عمل نیک و نه عمل شر هیچ تأثیری و معانی ندارد. زیرا همانطور که بانی اسرائیل می گفتند خدا به هر حال معجزت خواهد کرد. از طریق ازیخیه خداوند برخلاف این فرسایت و بدبیناهی صحبت می کند و کلام خداوند بر ازیخیل نازل شد و گفت کلمات بدبینانه و ناامید کننده دیگر معتبر نیستند. نه تو مثل سوسک در جریان آب نیستی، برعکس سرنوشت خودت را اداره خواهی کرد. خدا از طریق ازیخیل فریاد می زند ضرب و مثل بانی اسرائیل نیز خطرناک است، زیرا هر فردی می تواند خود را بدون مسئولیت شخصی تسلیم کند و گناهان خود را به حساب پدرانش بشمارد. وقتی خداوند بی رحمان گناهان پدران را به پای فرزندان حساب کند، دیگر زندگی خوب هیچ معانی ندارد. خدا می گوید نه، می خواهم امروز تو را بپذرم. اگرچه هر فردی دستانهای قدیمی، گرفتاری ها، برها و سنگین و گناهی دارد، خدا در اینجا چیزی کاملا جدیدی ایجاد می کند. من دیگر نمی خواهم نسخه قدیمی را قبول کنم. شما همانطور که الان هستید، با تمام اشتباهات و با تمام ناامیدی، باید فرصت جدیدی برای زندگی تازه داشته باشید. تنها چیزی که مهم است این است که بتوانید به خدای زنده برگردید. این یک لطف بزرگ است که به شما فرصتی دوباره داده شود. امیر هم آن را می دانست. او ابتدا از ناامید سوسک متاثر شد. او به راحتی با یک حرکت دستش سوسک را نجات داد. این سوسک به سرعت زمین محکم را پیدا کرد و توانست بالهای خود را زیر نور خورشید دراز کند و خشک شود و سپس پرواز کند. ما به یک دست بزرگ نیاز داریم. ما به دست خدا نیاز داریم که ما را از همه چیز نجات داد. امیر هم واقعاً چنین چیزی را تجربه کرد. در یک روز خدا او را از سیل زمان نجات داد و او را بر زمین محکم قرار داد. به او فرصتی دوباره داده شد. دومین فرصتی که امیر به دست آورد این بود که کتاب مقدس را خواند و مسیر را شناخت. پس از آن می توانست در دعای خود همه چیز را به خدا بسپارد. او همچنین می توانست غسل تعمید بگیرد و به سادگی می توانست تمام داستان خود را به دست خدا بسپارد. حالا امیر می توانست راه جدیدی را پیدا کند. این مسیر بسیار فراتر از زمان و تاریخ است. ازیخیل به ما میگوید که چرا این طور است. خود خدا مرگ گناهکار را نمیخواد. خود خدا میبیند چگونه گناه ما را رانده میکند و با ما همدلی دارد. آرزوی قلبی اوست که ما را نجات دهد. خدا به ما همه چیز داده تا بتوانیم خوب زندگی کنیم. او از طریق عیسی مسیح مرگ را بر خود خرید تا ما بتوانیم زندگی کنیم. او نیز از طریق عیسی گناهان ما را برداشت. وقتی در عیسی هستیم و تعمید می گیریم، از همه چیز بعد خارج می شویم. از آنجایی که خداوند آن را چنین مقرر کرده است، اکنون می دانیم که می توانیم روی زمین محکم بایستیم. البته ما هنوز دستان ما را داریم. البته ما هنوز احساس گناه و درد های ما را داریم که بر جان ما سنگینی می کند. اما ما همیشه می توانیم به خدای زنده برگردیم. او به ما فرصتی دوباره می دهد. آمین.